آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جزئیات قطعنامه پیشنهادی علیه ایران به شورای امنیت منتشر شد. جعفر پناهی فیلمساز ایرانی در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زد. و ارتش تایلند بر روی معترضان آتش گشود. ساعت 7 بامداد. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. امروز 29 اردیبهشت برابر با 19 ماه می. من جمشید زن همراه با همکارانم به مدت 30 دقیقه با مجموعه از تازه ترین خبرهای ایران و جهان و گزارش و گفتگو با شما خواهیم بود. در آغاز خبرها را میشنویم از هانا کاویانی. صبح بخیر خانم کاویانی.
با سلام. خبرگزاری رویترز جزئیات قطعنامه پیشنهادی برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران را منتشر کرد. هیلاری کلینتون روز سه‌شنبه گفته بود آمریکا بر سر پیشنویس قطعنامه‌ای سخت برای دور چهارم تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران با روسیه و چین به توافق رسیده است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز سه‌شنبه درباره توافق مبادله سوخت هسته‌ای با ایران گفت اگر تهران تعهد خود را در عرض یک ماه عملی نکند طبیعتاً تنها خواهد ماند. نخست وزیر ترکیه که در دانشگاه اروپایی مادرید سخن می گفت از سوی دیگر اعتبار 5 عضو شورای امنیت را زیر سوال برد و گفت این چه اعتباری است که شما سلاح‌های اتمی دارید اما به دیگران می گویید که دیگران نداشته باشند. آقای اردوغان همچنین در مادرید از جامعه جهانی خواست که از توافق تهران پشتیبانی کنند تا به گفته وی بخت بی‌نظیر به وجود آمده درباره مناقشه هسته‌ای ایران به ثمر بنشیند. گزارش ها که از آن است که جعفر پناهی فیلمساز ایرانی که از اسفند ماه گذشته در زندان اوین در بازداشت به سر میبرد دست به اعتصاب قضا زده است. در نامه‌ای که بر روی سایت های اینترنتی منتشر شده جعفر پناهی از زندان می نویسد که وی در اعتراض به وضعیتش از روز یک شنبه دست از خوردن و آشامیدن کشیده است و تا برآورده نشدن خواستهایش به اعتصاب قضا ادامه خواهد داد. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داد ارتش تایلند به سوی محل برپایی چادرهای معترضین در مرکز بانکوک پایتخت آن کشور آتش گشوده است. گزارشگران اسوسییتد پرس میگویند شاهد مستقر شدن نیروهای ارتش تایلند بر روی یک پل بودند که به سمت این چادرها شلیک میکردند. این گزارش ها میافزاید که این شلیک ها مداوم نبوده است. این حملات پس از آن صورت گرفته است که گروه زیادی از نیروهای ارتش و وسایل نقلیه زرهی به نزدیکی این چادرها آمدند در هفته گذشته و در جریان درگیری‌ها در تایلند تا کنون دست کم 39 تن کشته و بیش از 300 نفر مجروح شدند. نیروی دریایی آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد 4 روز پیش در خلیج فارس به 6 دریانورد ایرانی که کشتیشان به گل نشسته بود کمک کرده است. مقر فرماندهی پایگاه دریایی آمریکا در منامع طی بیانیه‌ای گفت یکی از ناوهای آمریکایی روز 24 اردیبهشت در یکی از گشت‌زنی‌های معمول پیامی رادیویی از یک کشتی ایرانی را دریافت کرده است که درخواست کمک می‌کرد. گروهی که برای کمک به خدمه کشتی ایرانی عازم شدند دریافتند سیستم فرمان، نیروی محرک و سیستم الکتریکی این کشتی مشکل پیدا کرده و خدمه کشتی مدت 4 روز سرگردان بودند. مهندسان ناو آمریکایی به تعمیر کشتی ایرانی پرداختند و این کشتی توانست به مسیر خود بازگردد. ناتو اعلام کرد 6 نفر از سربازانش که 5 تن از آنان آمریکایی بودند در میان 18 نفری هستند که در جریان حمله انتحاری در کابل کشته شدند. وزارت کشور افغانستان گفت 12 نفر از این کشته شدگان شهروندان عادی بودند و دست کم 47 شهروند دیگر که بیشتر آنان داخل یک اتوبوس بودند نیز زخمی شدند.
با تشکر از هانا کاویانی. و اما آنچه در برنامه امروز برای شما تهیه کردیم. قطعنامه پیشنهادی چهارمین دور تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل. لایحه تحریم ایران در کنگره آمریکا. رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا می‌گوید این لایحه تا پایان ماه جاری 10 روز دیگر به تصویب می‌رسد. جعفر پناهی فیلمساز دربند ایرانی دست به اعتصاب قضا زده است. دستگیری احمد یزدانفر مسئول محافظان میرحسین موسوی در گفتگویی با یک تحلیلگر سیاسی. نرخ رشد اقتصادی در ایران به 0.5% در سال رسیده است، پایین ترین سطح در 20 سال اخیر. و خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده، با ما بمانید. یک روز بعد از امضای موافقتنامه مبادله سوخت هسته‌ای که با میانجیگری ترکیه و برزیل و پس از مذاکرات فشرده انجام شد، هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل و آلمان که گروه 5 به علاوه 1 را تشکیل می‌دهند، بر سر پیشنویس قطعنامه تحریم ایران به توافق رسیدند. ساعتی پس از این اظهارات وزیر خارجه آمریکا، متن 10 صفحه‌ای قطعنامه پیشنهادی در بین اعضای شورای امنیت پخش شد. در متن پیشنویس قطعنامه چهارمین دور تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران که به گفته هیلاری کلینتون روسیه و چین هم با آن موافقت کرده اند، توجه ویژه‌ای به فروش تسلیحات سنگین به ایران، حمل و نقل دریایی جمهوری اسلامی و فعالیت بانک‌های ایرانی در خارج از کشور شده است. در متن پیشنهادی قطعنامه که خبرگزاری فرانسه بخش‌هایی از آن را منتشر کرده، فروش سلاح‌های سنگین مانند تانک، خودروهای زرهی، هلیکوپتر و هواپیماهای جنگی، کشتی‌های جنگی، موشک و سیستم‌های پرتاب موشک به جمهوری اسلامی منع شده است. ماده دیگری از این قطعنامه به فعالیت‌های ایران در زمینه ساخت موشک‌های بالستیک که قادر به حمل کلاهک‌های هسته‌ای هستند اشاره می‌کند و کشورهای جهان را از فروش هر گونه تکنولوژی مربوط به این نوع موشک‌ها و یا کمک به جمهوری اسلامی در این زمینه منع می‌سازد. چندین ماده از قطعنامه پیشنهادی به حمل و نقل دریایی به ایران اختصاص یافته و گفته شده است که کشتی‌های باری به مقصد ایران در صورتی که مشکوک تشخیص داده شوند، محموله آنها در بنادر مختلف و یا در آب‌های آزاد می‌تواند بازرسی و توقیف شود. در قطعنامه پیشنهادی، حمل سلاح‌های متعارف و قطعات مربوط به ساخت موشک‌های با کاربرد هسته‌ای توسط کشتی‌های باری به مقصد ایران منع شده و کشورهای جهان موظف شده‌اند در صورت یافتن چنین محموله‌هایی آنها را توقیف کنند. در بخش دیگری از این قطعنامه از کشورها خواسته شده در مواردی که احتمال ارتباط بالقوه فعالیت‌های بانکی با گسترش سلاح‌های کشتار جمعی وجود دارد، اجازه ندهند بانک‌هایشان در ایران شعبه باز کنند و یا بانک‌های ایرانی در خاک آنها دست به گشایش شعبه بزنند. در قطعنامه پیشنهادی همچنین تشکیل یک گروه کارشناسی برای نظارت بر اجرای مفاد قطعنامه توسط کشورهای مختلف جهان پیش‌بینی شده است. در نخستین واکنش به این قطعنامه پیشنهادی، نماینده برزیل در شورای امنیت گفت که کشورش در بحث‌های مربوط به این قطعنامه شرکت نخواهد کرد، زیرا به گفته وی پس از امضای موافقتنامه تبادل سوخت هسته‌ای شرایط تغییر کرده است. گفته می‌شود بحث بر سر مفاد قطعنامه پیشنهادی در چند روز آینده در شورای امنیت سازمان ملل آغاز می‌شود و تا چند هفته دیگر هم متن نهایی به رأی گذاشته خواهد شد. در همین حال در واشنگتن اعلام شد که کنگره آمریکا لایحه اعمال تحریم‌های بیشتر این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران را تا پایان ماه جاری میلادی تصویب خواهد کرد. این مطلب را روز سه‌شنبه استینی هویر، رهبر اکثریت دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد. جزئیات بیشتر را در گزارشی از نادر صدیقی می‌شنویم.
به گفته رهبر اکثریت دموکرات مجلس نمایندگان، اعضای این مجلس و سنای ایالات متحده بر سر متن لایحه مشترک کنگره جهت اعمال تحریم‌های بیشتر و شدیدتر علیه دولت ایران به توافق رسیدند. آقای هویر به خبرنگاران گفت که توافق سه‌جانبه روز دوشنبه بین جمهوری اسلامی ایران، ترکیه و برزیل برای مبادله اورانیوم غنی شده 3.5% با سوخت مورد نیاز راکتور پژوهشی تهران در ترکیه برای تغییر اقدام کنگره کافی نبوده است. او گفت مقام‌های ایرانی بران نیستند که قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را بپذیرند. آنها 20% از اورانیوم را که برای پیگیری تسلیحات هسته‌ای لازم است حفظ خواهند کرد. آقای هویر با تأکید افزود ما فکر می‌کنیم که این امر غیر قابل پذیرش است. سخنان رئیس اکثریت دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه پس از اظهارات وزیر امور خارجه این کشور ایراد شد. دولت باراک اوباما پیش از این از نمایندگان کنگره خواسته بود تا حصول توافقی همه جانبه با اعضای گروه 5 به علاوه 1 بر سر قطعنامه چهارم شورای امنیت علیه دولت ایران تصویب لایحه تحریم‌های جدید را به تعویق اندازند. به گفته آقای هویر، اعضای مجلس نمایندگان و سنای آمریکا بر سر متن لایحه مشترک کنگره به توافق رسیدند. استنی هویر در کنفرانس خبری بعد از ظهر روز سه‌شنبه گفت که متن لایحه مشترک مجلس نمایندگان و سنای آمریکا برای تحریم‌های بیشتر و شدیدتر علیه جمهوری اسلامی این هفته در صحن هر دو مجلس به بحث گذاشته خواهد شد تا راه برای رأی‌گیری درباره آن گشوده شود. آقای هویرافسود، بسیار مهم است که لایحه مشترک کنگره پیش از فرارسیدن تعطیلی روز یادبود جانباختگان ارتش آمریکا در پایان ماه جاری میلادی به تصویب برسد. کنگره آمریکا از 31 ماه جاری میلادی تا 6 ماه ژوئن آینده یک هفته تعطیل خواهد بود و رهبران هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه در مجلس نمایندگان می‌کوشند که پیش از فرارسیدن این تعطیلی لایحه تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی به تصویب برسد و به کاخ سفید ارسال شود.
قطعنامه پیشنهادی چهارمین دور تحریم‌های بین‌الملل علیه ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شده و همزمان در واشنگتن اعلام شده است که کنگره آمریکا هم لایحه اعمال تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی را در چند روز آینده به تصویب خواهد رساند. نادر صدیقی گزارش می‌دهد.
یک قدرت بزرگ People and leaders of Iran
Do they fund or
Alle Menschen in Deutschland
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
شنونده رادیو فردا هستید. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی روز سه‌شنبه از آغاز اعتصاب قضای فیلمساز ایرانی جعفر پناهی در زندان اوین خبر داد. این در حالی است که عباس کیارستمی، دیگر فیلمساز نامدار ایرانی، در کنفرانسی خبری در جشنواره فیلم کن خواهان آزادی جعفر پناهی از زندان شد. حسین قویمی گزارش می‌دهد.
عباس کیارستمی، کارگردان ایرانی که با آخرین فیلم خود در جشنواره کن فرانسه حاضر است، روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری در این جشنواره خواهان آزادی جعفر پناهی از زندان شد. آقای کیارستمی در کنفرانس خبری که پس از نمایش فیلمش رونوشت برابر اصل برگزار شد، زندانی شدن یک فیلم ساز را تحمل ناپذیر خواند. در همین حال سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از اعتصاب قضای جعفر پناهی در زندان اوین خبر داده است. جعفر پناهی در شامگاه 10 اسفند ماه سال 88 به همراه همسر، دختر و 12 نفر از میهمانانش بازداشت شد و اگرچه همراهان آقای پناهی پس از چندی آزاد شدند، خود او همچنان در زندان اوین به سر میبرد. رسانه‌های نزدیک به دولت محمود احمدی نژاد دلیل دستگیری آقای پناهی را تدارک ساختن فیلمی علیه نظام ذکر کردند، اتهامی که جعفر پناهی آن را رد کرده است. در خبری که در سایت کلمه منتشر شده، آقای پناهی در نامه کوتاهی از برخورد ناشایست مأمورین زندان شکوه کرده و نوشته که او را متهم کردند که از داخل سلول فیلم برداری کرده است. جعفر پناهی در نامه‌اش نوشته که مأموران زندان او را تهدید کردند که تمامی اعضای خانواده‌اش را دستگیر می‌کنند و دخترش را هم به بازداشتگاهی ناامن در رجایی شهر خواهند فرستاد. جعفر پناهی در این نامه افزوده که از یک شنبه صبح چیزی نخورده و نیاشامیده و اعلام کرده که همچنان به اعتصاب غذای خود ادامه می‌دهد. آقای پناهی خواستار تماس و دیدار با خانواده‌اش برای اطمینان از سلامت آنها شده و همچنین خواسته است تا پس از 77 روز که از بازداشتش می‌گذرد از حق داشتن وکیل برخوردار شود. جعفر پناهی همچنین خواستار آزادی بدون قید و شرط تا تشکیل دادگاه و حکم قطعی شده است. در کنفرانس خبری جشنواره کن عباس کیارستمی در این زمینه گفت اگر دولت ایران از آزاد کردن جعفر پناهی سر باز بزند، باید توضیحی برای این کار داشته باشد.
این فاجعه به نظر من در این است که فقط یک نفر زندانه، این که با یه تعبیر دیگه هنر در زندانه. من این رو قبلا در یک نامه‌ای که نزدیک به 2 ماه قبل نوشتم و اولین بار در نیویورک تایم چاپ شد و فقط یک بارم در ایران بهش اشاره کردم، به اون چرا که در ایران میگذره و اون چرا که فیلمسازای مستقل به خصوص در فشارن و این نوع واکنش جعفر پناهی هیچ به نظر نظر من تقصیری متوجهش نیست، به دلیل اینکه این تقصیر متوجه سیاستگزاران فرهنگی سینمای ایرانه که اون رو در شرایطی قرار دادن که حتی فیلم مخفیانه بسازه. برای فیلمی که هنوز معلوم نیست چی هست، واقعا مجرم شمردن یک آدم و به نظرم خیلی نادرسته و امیدوارم یه روزی اگر هنوز دلش میخواد دولت ایران جعفر رو نگه داره یه پاسخ قانع کننده‌ای به همه ما بده.
آقای کیارستمی همچنین گفت زمانی که یک فیلمساز، یک هنرمند زندانی می شود، این تمامیت هنر است که مورد حمله قرار گرفته است. قرار بر این بود که فیلمساز دربند ایرانی جعفر پناهی به عنوان یکی از داوران بخش مسابقه در جشنواره کن حضور داشته باشد و به همین جهت نام جعفر پناهی علی‌رغم زندانی بودنش توسط ژیل ژاکوب مدیر جشنواره فیلم کن در زمان معرفی اعضای هیئت داوران به عنوان یکی از داوران جشنواره اعلام شد. در این راستا سازمان عفو بین الملل طی بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی درخواست کرد جعفر پناهی را آزاد کند تا بتواند در جشنواره فیلم کن حضور یابد.
آقای جعفر پناهی گفته است تا تحقق خواسته هایش به اعتصاب قضای خود ادامه خواهد داد. دوشنبه شب وبسایت‌های خبری نزدیک به اصلاح طلبان خبر دستگیری احمد یزدانفر مسئول تیم محافظان میرحسین موسوی را منتشر کردند. احمد یزدانفر از نزدیکان میرحسین موسوی به شما می آید که سالها با او کار می کرد. دلایل این دستگیری و تأثیر آن بر مواضع میرحسین موسوی را در گزارشی از نوشینه سید حسینی می شنویم.
دوشنبه شب وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی خبری مبنی بر دستگیری احمد یزدانفر سرتیم محافظان میرحسین موسوی را منتشر کرد. ندای سبز آزادی از وبسایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان با انتشار همین خبر نوشته است که در پی بازداشت احمد یزدانفر، میرحسین موسوی از دیگر اعضای دفتر خود خواسته است که تا اطلاع ثانوی به محل کار خود مراجعه نکنند. این وبسایت خبری که به پوشش خبرهای مربوط به معترضان می‌پردازد، همچنین پیش‌بینی کرده است که حاکمیت ممکن است در این مرحله قصد حبس خانگی آقای موسوی را داشته باشد. احمد یزدانفر از نخستین سالهای دهه 60 شمسی، زمانی که میرحسین موسوی عهده‌دار نخست وزیری بود، همراه و محافظ آقای موسوی بوده است. سراج‌الدین میردامادی تحلیلگر سیاسی دستگیری سرتیم محافظان میرحسین موسوی را نوعی آمادگی حکومت جمهوری اسلامی برای برخورد شدیدتر با میرحسین موسوی می‌داند.
به نظر میرسه که حاکمیت داره خودش آماده میکنه که برخورد شدیدتری رو با آقای موسوی انجام بده و در واقع بازداشت سرتیم حفاظت آقای موسوی هم میتونه این نشانه ای بعد این باشه، مضافاً بر این که میتونه اینگونه ارزیابی بشه که حاکمیت سعی میکنه با هوشمندی حساسیت های جامعه رو هم تست بکنه و اگر احساس کنه که حلقه به حلقه نزدیکتر شدن به دستگیری رهبران اعتراضات برای او هزینه های زیادی داره و افکار عمومی حساسیت نشون میده به اشکال گوناگون، ای بسا به کانون رهبری اعتراضات نزدیک نشه.
سراج‌الدین میردامادی هدف حکومت جمهوری اسلامی از این دستگیری ها را سکوت میرحسین موسوی می داند، هرچند که به گفته این تحلیلگر سیاسی میرحسین موسوی این گزینه را انتخاب نمی کند و نتیجه آن افزایش فشارها بر او و اطرافیانش خواهد بود.
به هر حال آقای مهندس موسوی فردی نیستش که سکوت بکنه، اون چی که حاکمیت از اون میخواد سکوت او هست و سر فرود آوردن ایشون هستش و ایشون داره همچنان بر حرفای خودش پافشاری میکنه و در مواردی تندتر و تندتر هم میشه و اون چی که حاکمیت از اون میخواد سکوته، چیزی که آقای موسوی قبول نکرده و به همین دلیل هستش که حاکمیت فشار رو بر ایشون و اطرافیان ایشون تنگ به تنگ کرده.
این دستگیری ها به گفته این تحلیلگر سیاسی در راستای تحکیم قدرت حاکمیت جمهوری اسلامی است و تأثیری بر خواسته های اولیه معترضان ندارد.
دستگیری ها، اعدام ها، سرکوب ها، اعتراف گیری ها و دروغ پردازی ها و فضاسازی های رسانه ای که صورت میگیره شب و روز توسط رسانه های همسو و با بودجه ملت، همه و همه اینها در راستای تحکیم قدرت حاکمیت صرف میشه، اما عملاً نتیجه جز تزلزل حوزه نفوذ و اقتدار حاکمیت در پی نداره و به همین دلیل هم هستش که رهبران جنبش همچنان روی همون خواسته های اولیه پافشاری میکنن.
مسئولان جمهوری اسلامی تا کنون دلایل دستگیری احمد یزدانفر را اعلام نکردند. نوشین سید حسینی گزارش میداد. و اما روز سه‌شنبه علی وکیلی را، یکی از سه قاتل شاپور بختیار، نخست وزیر پیشین ایران، از زندانی در فرانسه آزاد شد و به ایران بازگشت. وزیر کشور فرانسه روز دوشنبه حکم اخراج او را امضا کرده بود و دادگاهی در پاریس روز سه‌شنبه حکم آزادی علی وکیلی را صادر کرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از محمد رضا شاهید، گزارشگر رادیو فردا در پاریس.
همانطور که انتظار می رفت، بعد از امضای حکم اخراج علی وکیلی راد، یکی از اعضای شبکه ترور شاپور بختیار و سروش کتیبه توسط وزیر کشور آقای ارتوفو، قاضی فرانسوی نیز حکم آزادی وکیلی راد را امضا کرد. دقایقی پیش از ظهر روز سه‌شنبه علی وکیلی راد با تدابیر امنیتی از زندان پواسی در غرب پاریس خارج و مستقیماً به فرودگاه اورلی، جایی که پروازهای ایرانیر از این فرودگاه صورت می‌گیرد، برده شد. علی وکیلی راد از ساختمان جنبی فرودگاه و از گمرک مشهور به 500 که دولتی است عبور کرد. مسافرانی که پرواز 782 به مقصد تهران را انتخاب کرده بودند نمی‌دانستند همسفر علی وکیلی راد هستند. از ابتدای اعلام خبر تمام شبکه‌های خبری رادیو و تلویزیون این مرحله از پرونده را که جمعاً 3 ساعت به طول کشید انعکاس دادند. علی وکیلی راد و مسعود هندی که زمانی ریاست نمایندگی صدا و سیما را در پاریس داشت و از اقوام آیت الله خمینی بود، دو نفری بودند که در این پرونده دستگیر و زندانی شدند. عده‌ای در این پرونده غایب و عده‌ای دیگر محکومیت‌های سبک و یا براءت یافتند. منتقدین به آزادی علی وکیلی راد وضعیت او را با پرونده مشابه وحید گرجی مقایسه می کنند. وحید گرجی کسی است که متهم به همکاری برای خرابکاری در پاریس شده بود و دلیل پنهان شدن او در سفارت بحران آفرین شد. تاریخ دیپلماسی در آن زمان عنوان این وضعیت را جنگ سفارت ها داده بود. همزمان شدن آزادی علی وکیل راد با بازگشت کلودی دریس به شایعات بسیاری دامن زده، اما پیر سیراما، عضو سابق سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه که کتابی را با عنوان 25 سال در خدمت سرویس‌های مخفی اخیراً به چاپ رسانده، می‌گوید کلوتیلد آن چیز و کسی است که در این حرفه معمولاً به او عنوان تماس داده می‌شود و نه یک جاسوس. او مطالبی را می‌نوشت که به هیچ وجه محرمانه نبود، اما می‌توانست فضای کار را برای خواننده مشخص بسازد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
شنونده رادیو فردا هستید. به گفته معاون بانک مرکزی جمهوری اسلامی، نرخ رشد اقتصادی ایران به 0.5% در سال رسیده که پایین ترین سطح در 21 سال گذشته است. در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا، فریدون خاوند به بررسی این موضوع میپردازد.
اقتصاد روز.
در 20مین کنفرانس سالانه پولی و ارزی که دیروز در تهران برگزار شد، حسین غزاوی معاون اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال 1387 را تنها 0.5% اعلام کرد. از سال 1368 تا امروز بر اساس آمار رسمی جمهوری اسلامی، نرخ رشد اقتصادی کشور تنها در سال 1373 به 0.5% رسید و در 1387 به گفته معاون بانک مرکزی بار دیگر به همان سطح سقوط کرده است. نرخ رشد اعلام شده از سوی این مقام حتی پایین تر از ارزیابی های نومید کننده ای بود که پیش از این از سوی شماری از ناظران داخلی و نیز بانک جهانی و صندوق بین المللی پول اعلام شده بود. چرا بانک مرکزی جمهوری اسلامی نرخ رشد سال 1387 را با تأخیری چنین طولانی اعلام می کند؟ آقای غزاوی این تأخیر را به اختلاف نظر آماری میان بانک مرکزی جمهوری اسلامی با وزارت صنایع نسبت می داد و می افزاید که آمار نهایی حسابهای ملی ایران در سال 1387 به زودی اعلام خواهد شد. بر اساس پیشبینی برنامه 5 ساله چهارم قرار بود نرخ رشد اقتصادی ایران در 1387 8.4% باشد که به گفته معاون بانک مرکزی از 0.5% فراتر نرفته است. بانک مرکزی هنوز از نرخ رشد سال 1388 سخن نمی گوید، ولی بر پایه ارزیابی های گوناگون این شاخص اگر از سال ما قبل بدتر نشده باشد بهتر نشده است. سخنرانان 20مین کنفرانس سالانه پولی و ارزی تلاش کردند سقوط نرخ رشد اقتصادی ایران را به بحران جهانی نسبت دهند. با این حال بسیاری از اقتصادهای پویای جهان از جمله چین و هند در اوج بحران نرخ رشدهای خود را بالای 6% حفظ کردند. گذار از نرخ رشد حدود 7% در سال 1386 به 0.5% در سال 1387 چه پیامدهایی برای بازار اشتغال ایران داشته است؟ مقام های بانک مرکزی در نشست دیروز تهران به این پرسش پاسخی ندادند. آمار رسمی جمهوری اسلامی درباره بازار کار نیز با سقوطی چنین شدید در نرخ رشد اقتصادی ایران نمی‌خواند.
گفتار اقتصادی رادیو فردا را می‌شنیدید از دکتر فریدون خاوند و می‌رسیم به خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. در آخرین هفته لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران سپاهان رسماً قهرمانی را جشن گرفت، پاس و راه آهن ماندگار شدند و سپاسی شیراز، ابو مسلم مشهد و استقلال اهواز از لیگ برتر خارج گشتند. تیم سپاهان در ورزشگاه آزادی با پرسپولیس 1-1 مساوی کرد و با 67 امتیاز قهرمان نهمین لیگ برتر شد. پرسپولیس با 53 و استیلازین با 52 امتیاز در ردیف‌های 4 و 5 قرار گرفتند. تکلیف نایب قهرمان لیگ برتر امروز روشن می شود. استقلال یا زوباهن که هر دو 58 امتیازی اند. امروز استقلال در قزوین با پیکان و زوباهن در اصفهان با ملوان روبروست. دیروز پاس با مساوی 1-1 مقابل تراکتورسازی از سقوط به دسته 1 نجات یافت و در لیگ برتر ماندنی شد. تیم راه آهن نیز یک بازی بسته و قابل انتقاد در برابر سپاسی شیراز در تهران ارائه داد. بازی که سرمربی تیم راه آهن مهدی تارتار هم قبول کرد که تیمش در آن بد بوده.
ما تو این بازی خوب بازی نکردیم، ولی با توجه به شرایطی که داشت و ما با یه مساوی هم میموندیم طبیعت فوتبال بود. اونا احتیاج به برد داشتن و ما احتیاج به مساوی،
که همینطور هم شد و بازی بدون گل مساوی پایان یافت. راه آهن در لیگ برتر باقی ماند و سپاسی شیراز سقوط کرد. به دنبال استقبال کم تماشاگران پرسپولیس از بازی دیروز این تیم با سپاهان اصفهان در ورزشگاه آزادی، علی دایی سرمربی سرخپوشا پیش بینی کرد بیش از 100,000 نفر روز دوشنبه به ورزشگاه آزادی بروند. روز دوشنبه پرسپولیس در فینال جام حذفی باشگاه‌های ایران با تراکتورسازی تبریز روبروست. بازی رفت را پرسپولیس با 1 گل برده است. در مادرید پایتخت اسپانیا قهرمان جام حذفی باشگاه‌های کشور امشب تعیین می‌شود. تیم سویا در مقابل اتلتیکوی مادرید. سویا در جدول قهرمانی باشگاه‌های اسپانیا 4 شده و اتلتیکو 9. یکی از موفق‌ترین مربیان فوتبال 10 سال اخیر اروپا از اینتر میلان به رئال مادرید می‌رود. به گزارش مطبوعات اسپانیا احتمال حضور خوزه مورینیو سرمربی پرتغالی در تیم رئال مادرید افزایش یافته است. مورینیو 3 روز دیگر در مادرید تیم اینتر میلان را در فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا در مقابل بایر مونیخ رهبری خواهد کرد. مورینیو در حال حاضر مشغول مذاکره با رهبران باشگاه رئال مادرید است. و در بازی‌های فینال بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های آمریکا تیم‌های لیکرز لس آنجلس و سلتیک باستون هر کدام با 1 برد از رقبای خود پیشی گرفتند. لیکرز لس آنجلس با پیروزی مقابل فنیکس از آریزونا در کنفرانس غربی و سلتیک باستون در کنفرانس شرقی بر اورلاندو فلوریدا پیروز شده است. در بازی‌های پلی‌آف بسکتبال آمریکا هر تیم به 4 پیروزی نیاز دارد تا در منطقه خود به قهرمانی برسد.
ما خبری از موفقیت یک دانشجو ایرانی. این دانشجو ایرانی با برتری بین دانشجویان بیش از 120 دانشگاه آمریکا و کانادا جایزه بهترین پایان‌نامه علوم و مهندسی را دریافت کرده است که این جایزه هر 3 سال یک بار به بهترین رساله فوق لیسانس در زمینه علوم فیزیکی، ریاضیات و مهندسی اهدا می‌شود. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی برنامه بامدادی رادیو فردا نزدیک میشیم. 30 دقیقه دیگر با مجله صبحگاهی با شما خواهیم بود. تا موقع ما را با شنیدن چند ترانه همراهی کنید. با ما بمانید.
با جهان امروز، رادیو فردا.
واسه پر کشیدن من خواستی آسمون نباشی، حالا پر میزنم تا همیشه آسوده باشی. دیگه نکرو به پاییز رو تن لخت خیامون، نه به یاد تو نشستم زیر قلعه‌های بارون. واسه من فرقی نداره وقتی آخرش همینه، وقتی دلتنگی این خاک توی لحظه هام میشینه. تو میری شاید که فردا رنگ بهتری بیاره، عبر دلگیر گذشته آخرش یه روز به باره، ولی من میمونم اینجا با دلی که دیگه تنگه. میدونم هر جا که باشم آسمون همین یه رنگه. واسه پر کشیدن من خواستی آسمون نباشی، حالا پر میزنم تا همیشه آسوده باشی. دیگه نکرو به پاییز رو تن لخت خیامون، نه به یاد تو نشستم زیر قلعه‌های بارون. واسه من فرقی نداره وقتی آخرش همین، وقتی دلتنگی این خاک توی لحظه ها میشین. تو میری شاید که فردا رنگ بهتری بیاره، عبر دلگیر گذشته آخرش یه روز به باره، ولی من میمونم اینجا با دلی که دیگه تنگه. میدونم هر جا که باشم آسمون همین یه رنگه.
پادگاه همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
مهدی حیبتی.
تو همونی که مثل سایه از من به خود من نزدیک تری، با من موندی تو تا اینجای دنیایی که تو دوست داشتی نری. باشه تو بخوای باشه، برا تموم دنیا میدم اینو میدونی. باشه تو بخوای باشه، حالا بگو برای همیشه پیشم میمونی.
ها از رادیو فردا.
آثار 17 هنرمند مطرح ایرانی اکتبر امسال در حراجی بونامز نیویورک به فروش گذاشته می شود. در این حراجی 20 اثر هنری ایرانی عرضه خواهد شد که بین 2 تا 80 هزار دلار قیمت گذاری شدند. بیشترین برآورد برای آثار این هنرمندان مربوط به تابلویی از فرهاد مشیری است که در سال 2005 کشیده شده و مشیری در ساخت آن از ورقه‌های طلایی استفاده کرده است. عکسی از عباس کیارستمی و مجسمه هیچ از پرویز تناولی از دیگر آثار مطرح ایرانی در این حراجی هستند. فرح اصولی، رویا اخوان و صادق تبریزی از دیگر هنرمندانی هستند که آثارشان در این حراجی عرضه خواهد شد. علاوه بر آثار ایرانی، کارهایی از هنرمندان مطرح فرانسوی، آمریکایی، انگلیسی و ایتالیایی نیز در این حراجی به فروش می‌رسد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
جکی بود و پیکه
انتخاب از شما.
با بخش موسیقی رادیو فردا تماس بگیرید و به ترانه‌های مورد علاقتون امتیاز بدید.
رادیو فردا گلچینی از بهترین ترانه‌های روز رو برای شما پخش می‌کنه.
این گلچین شامل 10 ترانه است و هر ترانه یه شماره داره.
شما هم میتونید با فرستادن شماره ترانه مورد علاقتون از این گلچین با اسمس و ایمیل یا تماس تلفنی به ترانه ها امتیاز بدید
و در پایان بر اساس امتیازهایی که شما به این ترانه ها میدین هر ماه یکی از اونها به عنوان ترانه ما معرفی میشه.
پس برای انتخاب ترانه های خودتون راه های ارتباط با ما رو یادداشت کنید.
شماره اسمس گیر رادیو فردا 2420-603-8741-50.
آدرس ایمیل ما برای تماس با بخش موسیقی music@radiofarda.com.
تلفن پیامگیر رادیو فردا 2420-221-1241-13.
She shines just like a star, and I swear I know her face. I just don't know who you are. Turn the music up in here. I still hear her loud and clear, like she's right there in my ear, telling me that she wants to own me, to control.
بچه ها رو دوستی دیوارای سنگی با دل به پیچک ها سپردم عبر با ستاره ها شد دل کفتر ها رو بردم اما من شبی که دستای با موی بیدو شونه میکن رازقی با تعم شراش کچه رو دیوونه میکن چشمای عشقی شب نم دست برده بود به باخچه رنگ رو یه عاشقی داشت گل سرخ روی تخته
های جهان دانش.
چشمان بید الگوی جدیدی برای ساخت مواد مصنوعی هستند. دانشمندان آلمانی برای جلوگیری از انعکاس نور در سطح مواد پلاستیکی بیرنگ درباره بید تحقیق کردند و دریافتند که این حشره برای پنهان ماندن از دید دشمنان دارای ریز ساختار خاصی است که نمیگذارد نور در چشمان او انعکاس یابد و به اصطلاح برق بزند. استفاده از این روش برای مصارف صنعتی میتواند به تولید صفحه‌های جدیدی برای تلفن همراه، کیلومتر شمار خودرو و یا کلاه خود ایمنی منجر شود که آری بودن از انعکاس نور به بهبود دید کمک شایانی میکنند.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
نبین ساقی کجایی، گرفتار شبیم ساقی کجایی، اگه سبو شکست عمر تو باقی، که اعتبار می توی تو ساقی، اگه می کدم روز شده خونه ی تصویر، تو محراب دل سلامت، همه به جرم مستی سر دار ملامت، میمیریم و میخونیم سر ساقی سلامت.
مصیبت شد و ساقی سلامت. میگم مستی گناه به انگشت ملامت، باید مستا رو حد زد به شلاق ندامت. سبوی ما شکسته در دکده بسته، امید همه ما به همت تو بسته، به همت تو ساقی، تو که گره گشایی، تو که ذات وفایی، همیشه یار مایی. سلام من به تو یار قدیمی، منم همون هوادار